بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه و مؤمنا در خربوزه گذشت که چند روز مباحثه کردیم، بعد بحثمون اومد تو سبزیجات. در بحث بطیخ در کتاب مخزن الادویه یا قرابادین کبیر سید حسین عقیلی خراسانی صفحه 926 خربوزه اسم فارسی بطیخه اومده. یا بحث بقلت الزهرا، بقلت فاطمه، بقلت اللینه، بقلت المبارکه، این هم در صفحه 926 میگه خرفه اسم فارسی بقلت الحمقاء هست. تو خربوزه و خرفه همین دوتا نصف خط میگه، هیچی دیگه توضیح نمیده. با اون کتاب قطوری که هست، باز دیروز مباحثه داشتیم. یکی اول مباحثه فرمایش رسول الله در صفحه 62 از کتاب طب المعصومین که پیغمبر فرمود هر وقت وارد یه شهری شدین از سبزیجات اون شهر و پیاز اون شهر بخورید تا درد و بیماری از شما طرد شود، دور شود. و یذهب به نصب، نصب یعنی خستگی، ماندگی. نمیگیم به جا مانده، وامانده شده، این به صدا عرف مردم. آفرین، احسن. بله بله بله. خب حالا اونجا درد و بیماری اون شهر نگیریم. چرا؟ چون ویروس ها مختلف هم دیگه، باکتری ها مختلف هم. بعد همچنین آدم خستگی سفر است یا خستگی مزمن هست یا احساس خستگی هست یا ماندگی و کوفتگی هست. آدم کار سعی شخصیشه بتونه انجام بده که بعد بتونه کار سعی اجتماعی انجام بده. تصور فهمیدیم؟ اینم و یذهب به نصبه، همچنین از بین می رود خستگی و ماندگی و کوفتگی. همچنین محکم میشه عصب آدمی که گفتیم که لیزی عصبی پیش نمیاد. و بعضی روایات عضد بود، یعنی توان در بازو میاد به شرطی که کم خورده بشه، نه زیاده روی در مصرف پیاز آدم نحیف میشه، توانش کم میشه. لذا گفتیم صدام خبیث گاهی مثلا بچه‌ها رو که میگرفت یه هفته دو هفته فقط بهشون آب پیاز میداد با یک کف دست نون خوش که طرف نتونه رو پاش وایسه و زیر بغلش بگیره. نه اونجوری نگفتیم، روایت میفرماید به مقدار مورد نیاز. حالا یه دونه متوسط خوردی، یه مشتم سبزی خوردن خوردی کافیه. نه یه بار که خوردی کافیه، مستاقش اینه. آره تو هفته دو سه بار خورد بسه. بعد چون جمع نیورد، خب گفت اذا دخلتم بلدن فکلوا من بقله و بصله. این کلیه طبیعیه دیگه، چون نکره آورد، بقل بصل نکره آورد، بعد اضافه به ضمیر کرد، عرف معارف کسب تعریف میکنه. حالا کلیه طبیعی به احد افرادهی مستاق پیدا میکنه، یعنی شما یه بارم که خوردی مستاق پیدا کرد، بی روایت عمل کردی، کافیه. و یزید و فلباهه و یذهب و بالحما. یا مثلا روایت آخر که دیروز خوندیم که امام صادق علیه السلام فرمود رسول الله کاسنی رو دوست داشت، امیر المؤمنین علی علیه السلام بازدروج رو دوست داشت. بله بازدروج، آن توضیح میدم. و بقلت و فاطمه الفرفخ، حضرت زهرا خرفه رو دوست داشت. خب درباره خرفه و درباره کاسنی صحبت کردیم، درباره خرفه و که حضرت زهرا دوست داشت صحبت کردیم، درباره کاسنی هم صحبت کردیم. بازدروج یعنی ریحان کوهی، انشاءالله بعدنا بیشتر میخونیم. حالا همین گوشه صفحه یادداشت کنیم، با زروج با دالزال، با دالم اومده با دروج بدون نقطه بخونی، با دروج این به زبان نبطیه، نبطی با ته دسته دار، این به لغت نبطی بدون نقطه بخونی. جوک، جوک این به لغت عربیه. بابری به لغت هندیه. ریحان کوهی و تره خراسانی به زبان فارسیه. تره خراسانی ها، تره عادی یا تره وحشی یا تره زراعی نه، به قید لفظ خراسانی. تره هم نیست، همین ریحان. تره خراسانی یا ریحان کوهی هم این به لغت فارسیه. علیکم السلام احتمال. و به بعضی از لغت ها و به بعضی از لغت ها تلسی جنگلی گویند، تلسی جنگلی گویند. آقای سید عقیل، آقای سید حسین عقیلی خراسانی در کتاب مخزن الادویه قرابادین کبیر صفحه 195. حالا بقیه مسائل انشاءالله تو بحث بازروج انشاءالله بیشتر توضیح میدم. خواستم یک کلمه که اینجا بود خوب تصور کنید. کسایی که میخوان تو روایات تحقیق کنن، بازروج در روایات شیعه 61 مرتبه اومده، همون روایت رو نگاه کن. حالا مباحثه امروز که میخوایم شروع کنیم، این همه مقدمه. مباحثه امروز که میخوایم شروع کنیم، آخرین پیشرفت‌های علمی در زمینه نوجوان و جوان، در زمینه جنسیت مرد و زن. بله، دست طلا، درود بر حضرت آقا، خدا حوایشتون برابر، دست شما درد. آقای کت خدایی بزرگوار برای تولد امام رضای رؤوف شیرینی پخش میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلامت باشین، خدا شما رو با عافیت و امنیت بده. جزاک الله خیر الجزا، دست شما نه، ممنون.
حالا آمده یکی دو تپیده
چشم بله بله، دست شما نه. ببخش، سلامت باشه، خوش آمده، سلامت باشه، خوش آمده. مؤمن آخرین پیشرفت‌های علمی تو تخصصی تغذیه، تو تخصصی سازمان ملی جوانان و نوجوانان تو سطح کشور، کتابای خارجی اصول طب داخلی هاریسون جلد 7 و تو کتابهای سبزی درمانی، میوه درمانی و حبوبات، غلات و پروتئینای حیوانی باز 5 جلد، حتی قسمت سبزی درمانیش. حالا مباحثه تو اونا همه داره، میگه سر سفره غذاتون سبزی خوردن باشه، سر سفره غذاتون سبزی خوردن باشه. علیکم السلام، خوش آمدید. خواستم بگم اینی که میگن باشه، اینه که امام صادق فرموده که لکل شیئن حلیتون، روایت دوم از صفحه 62، لکل شیئن حلیتون و حلیت الخوان البقلو. خوان عربی افصحه، خوان عربی صحیحه. هر چیزی زینتی دارد و زینت سفرهای شما سبزیجات مفید خوردن که کاشت و داشت و برداشتش همه بهداشتیه، بسته‌بندی و بعدش هم خار و خاشاکش و گرد و خاکش جدا بشه و سپس گندزدایی و میکروب کشی هم بشه با محلول آب نمک یا پرمنگنات پتاسیم، اول آخر سبزی تازه خوب بهداشتی این زینت سفرهای غذاتونه. درست شد آقا؟ این فرمایش امام صادق علیه السلامه که دو سند در مستدرک داشت و سه سند دیگر در بحار و مکارم و عمالی. این روایتی که الان میخوام بخونم، امام کاظم علیه السلام یه آقایی رو دعوت کرد که بیا بابا جون با ما نهار بخور. اسم اون آقاه کی بود؟ آخر صفحه، عن موفقن المدینیه، موفقن المدینیه. تو روایات شیعه ما از حیث سندها در سیدی جامع الاحادیث نور دوم اسم این آدم 6 بار اومده، موفقن المدینیه. ایشون از پدرش نقل میکنه، عن جدهی از آقا بزرگش نقل میکنه، قال بعث الی الامام الکاظم الماضی علیه الصلاة والسلام یوما، یه روزی امام کاظم علیه السلام دنبال ما فرستاد که بیا بابا جونم با ما نهار بخور. و حبسنی للغداء، بنابر نسخه کافی حبسنی، به جای حبسنی در نسخه کافی داره فاجلسنی، منو نشون تو خونش، دعوت خاص کرد که نهار با ما بخور، فاجلسنی. بنابر نسخه های دیگر که مکارم و این چیزا هست مؤمنا، بنابر اون نسخان محاسن برقی و اینا حبسنی. فلما جاءوا بالمائده، هنگامی که وقت نهار شد و سفره رو پهن کردن و غذا سر سفره چیدن، لم یکن علیها بغلون، تو سفره سبزی خوردن مفید نبود. فامسک یده، امام کاظم علیه السلام دستشو به طرف غذا دراز نکرد، یعنی دست پیش نبرد غذا بخوره. علیکم السلام احتمال. ثم قال للغلام، سپس حضرت به یک پسر بچه فرمود، اما علمت، آیا نمیدونی که، انی، من امام کاظم علیه السلام، لا آکلو علا مائدتن، غذا نمیخورم بر سر سفره‌ای که لیسه فیها خضرتون، که سر اون سفره سبزی های تازه مفید نباشد، من از غذای این سفره نمیخوام. آخرین پیشرفت‌های علمی در داخل و خارج کشور، حتی تو بحث سازمان ملی جوانان و نوجوانان، تو قسمت خانواده‌های موفق، بحث تغذیه در خانواده، جلد 5 صفحه 32 شماره 4 میگه یکی از مسائلی که در خانه و خانواده باید رعایت بشه، سبزی خوردن و کاهو اینا سر سفره باشه. خواستم بگم روایات خودمون عمو جان به اسم خودشون تموم کردن داخل و خارج کشور. فأتنی بالخضرت، به پسر بچه امر استحبابی نمود که برو سبزی خوردن تازه برده بیا سر سفره. قال راوی، فذهب الغلام، پسر بچه صالح گوش کرد، رفت سبزی خوردن تازه سر سفره آورد. فجاء بالبقل، فالقاه على المائده، سبزی خوردن ها رو سفره نگذاشت، گذاشت رو غذاها. گرفتین چی شد؟ فمد یده فاكله، حالا امام رضا علیه السلام دست پیش برد از این غذایی که روش سبزی خوردن سالمه، از این شروع که خوردن. آجا از این واضح تر بگن که تو سبد غذایی خانوار سبزی خوردن باشه، که خیلی فواید داره، خیلی فواید داره. علیکم السلام، خوش آمد. حالا مؤمنا آخر روایت داشت فمد یدهو فاکله، این بنابر همین نسخه هاست، یعنی متن روایت در کتاب بنابر این سه نسخه ایه که الان میگم. یکیشو کتاب فرموده وسائل شیعه طبع اسلامیه جلد 16 صفحه 531، طبع آل البیت بالاش حشره، طبع آل البیت جلد 4 جلد 24 جلد 24 صفحه 419 حدیث 30947. باز تو کتاب از محاسن للبرقی دنبالش بنویسین، جلد 2 صفحه 507 حدیث 651، بحار جلد 63 صفحه 425 حدیث 44. بنابر این سه سندی که گفتیم متن روایت در کتاب درسته. فمد یدهو فاکله. اما بنابر نسخه کافی جلد 6، کافی جلد 6 فروع کافی جلد 6 صفحه 362 حدیث 1، اینجا را اینطوری داره یدهو یدهو علیه السلام حین ازن و اکله، عبارت اینجوری به جای فمد یدهو فاکله ها، یدهو علیه السلام حین ازن و اکله. روایت بعدی رویه کل الفاکهته فی اقبال دولتها، حتی تو روایات داریم یکی از حقوق زن بچه به گردن شوهر و بابا اینه که در هر فصلی از میوه های نورس اون فصل بسه زن بچه بخره، یکی از حقوق زن بچه به گردن شوهر و پدر فی ادبارها. رویه کل الفاکهته فی اقبال دولتها، میوه رو در زمان رسیدن و فصل و دولتش بخورین نه در غیر فصل. و افضلها الرمانو، با فضیلت ترین میوه ها یک الرمانو، انار شیرین رسیده در فصل خودش مثل فصل پاییز. ول اترجو، خوردن میوه بالنگ، ترج ترنج، میوه بالنگ ترنج اترج، که اول کتاب درسای اول مؤمنا توضیحاتی دادیم که میوه بالنگ رو که ثقیله آدم بعد از غذا بخوره بهتره، و بعدش یه تیکه نان خشک تنوری بخوره که به هضم بالنگ کمک میکنه، با شکم گرسنه و صبحانه نخوره، و مسائل مختلفی که طی چند روز توضیح دادیم قبلا. و من الریاحین، و از گلها مصرف کنه، گلهای مفید مثل گلبرگ گل محمدی، اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجا، مثل گلبرگ گل بهار نارنج تقویت اعصاب ایناست. کسی که سرطان خون داره گلبرگ گل همیشه بهار، کسی تجمعات مایه اضافی بافتی داره گلبرگ گل استخدوس، کسی بیدارخوابی های مکرر داره گلبرگ گل ساعتی. بفهم حالا یا میخوان فیگور بگیرن اوست طب سنتی طب مکمل یا غرب و شرق از داروهای نوترکیبی هومیوپاتی، این نص صریحه، میگه و من الریاحین، از انواع گلهای هر فصلی میتونی استفاده کنی، یا از شهد گلهای طبیعی غیر سمی بدون واسطه، اسانسش بگیری یا اصالش بگیری، یا با واسطه، واسطش هم بهترین حشره به نام زنبور عسل. مثلا تجمع مایعات اضافی بافتی دارم، تومورهای خوشخیم مغزی دارم، کیست نمیدونم این وریور بدن دارم، از تحال و کبد گرفته در زنان از تخمدان و فیبروم رحم. اینجا میگیم عسل استخدوس مصرف، یعنی عسلی که زنبور عسل عمده شهدایی که میکیده از شهد گل استخدوسه. ضعف اعصاب خفیف متوسط داریم، میگیم از عسل نعنا، از عسل آویشن، از عسل شبدر استفاده کن. خب معلوم شد عمو جان؟ پس یا بی واسطه یا مع الواسطه اشکال نداره. چرا؟ چون جمع محلا به الفلام جنس مفید عامه، اونم عام استیعابی، عام شمولی. چون گفت و من الریاحین، جمع مکسره، الفلامش هم جنس، پس عامش استیعابی، عام شمولی، هم با واسطه هم بی واسطه. همه گلهای مفید غیر سمی رو گرفت. و من الریاحین، یکم توضیح دادم بوستون، حالا دو تاش آقا مثال میزنه. الوردو، گل محمدی، گل سرخ آتشی، بدنت پوستش خوشبو میشه، عرقت کم و خوشبو میشه، اونایی که خانوم دارن نسبت به پایین تنه خستگی جنسیشون و ناتوانی جنسیشون درمان میشه، همجور برو تا میر. این مال ورد. مال بنفسج، جنون اطباقی در نسلت و جنون ادواری در خودت پدیدار نمیشه، یعنی دوزاریت کج نمیشه، سیمت قاطی نمیشه، خوش استعداد، فهیم، دارای خلاقیت، بله؟ به اصطلاح عامیانه، چه خودش چه نسلش دوزاریش کج نمیشه، یعنی جنون اطباقی نمیگیره، همچنین خودش جنون ادواری نمیگیره. لذا تو روایات شیعه بحث بنفسج، روغن بنفشه، گل بنفشه خیلی تأکید شده. میگه اگر هر روز بو کنی، نشد هر هفته، نشد ماهی، نشد سالی، نشد عمری یک بار گل بنفشه رو بو کن. فاعتبر یا اولی الابصار، قابل عرض متخصصین مغز و اعصاب و متخصصین اعصاب و روان، لانگ بندازین هم بحث گود علمیه دیگه. این که بحث فراموشی نسیانه، بحث دمانس و زوال عقله، بحث آلزایمر زوال عقل پیشرونده است، بحث عدم تعادل در حرکت یا پارکینسونه، و انشالله تو مبحث های دیگه مؤمنا بعدنا خواهیم گفت، تو بحث ملح و اینها و تو بحثای دیگه مؤمنان انشاءالله باز مطرح خواهیم کرد که چطور میشه که مرکز حافظه در مغز کوچک میشود. آیا میشه مرکز حافظه در مغز رو حفظ کرد که کوچک نشود؟ مرکز حافظه در مغز یعنی هیپو کاپ. انشاءالله بعدنا بیشتر توضیح میدیم. فعلا اسم قلم به سلام بشه بینه کافیه. یکی از علل آلزایمر کوچک شدن حجم مرکز حافظه در مغزه. این در تخصصی جراحی مغز و اعصاب انشالله خواهیم گفت، انشالله هر وقت روایات رسیدیم یه چیزایی میگم. فعلا هم میخواستم یه چیزی به گوشت بخوره. حالا معصومه ببین آقا، میگه میفرماید و من الریاحین الوردو والبنفسجو، به اصطلاح خودمون میگیم گل بنفشه، چقدر مقاومه در مقابل سرما، یخبندون برف روشه خوش نمیشه. گل بنفشه ها رو دیدی عمو جان؟ و من البقوله و از سبزیجات مفید خوردنی بهترینش چیه؟ الهندباء و الخسو، کاسنیه و کاهوه. حالا مردم دیدی عمو چیکار میکنن تو قسمت کاهو؟ سس که میزنن یه فاتحه خوندن، بعدم برگای روی کاهو، برگای سبز تیرست، خب اینم میگه حاج آقا زمخته تو دهنم خشنه، اینا رو هم میکنه میزه دور، میگه مثلا گاو و گوسفند هم بخور. بعد میاد این نایی که مایل به رنگ سفیده ترد لای دندونا اینه میخوره. عسا ان تحبو شیئا برای تو زرده، عسا ان تکرهو شیئا فهو خیر لکم، حتی تو زمینه خوراکی شکمی. آخرین پیشرفت‌های علمی میگه آقا این برگای سبز زمخت کاهو درصد بالای اسید فولیک دارن از رسته ویتامین های B3. حالا این تو زن دهنش بلدش میاد اصلا تو کلوشین، ولی فوا خیر لکن. حالا به این روایات عمل نمیکنه، سس هم میزنه، او برگار هم میزه دور. تصور فهمیدیم مومنا از طریق جهل و قفلت به خودش و مجموعه خانواده آسیب میزن. بله 100% به همراه غذا. بله. اگر کسایی چاقی و اضافه وزن 20 کیلو به بالا دارن، قبل از غذا یک سوم معده‌شو از کاهو پر میکنن که دیگه پرخوری نکنه، چون حجم معده رو اشغال میکنه، حالا غذا کم میخوره. اونه که 20 کیلو به بالا وزن دارن، اینایی که عادی هن چند برگ کاهو با نهار میخوره یا با شام میخوره. هست عمو علیکم بالعلماء الصالح از جمله آیت الله موسوی نژاد، خودش سبزی کاسنی تو باغچش میکنه، خودش هم جمع میکنه میخوره. قبراق 80 خورده سالش هم قلبش هم عمل کرد. چرا قلبش مثل پسر 18 ساله کار میکنه؟ کاسنی تو جیره غذاییش به روایات عمل میکنه. گرفتین چی میگم عمو؟
گل بنفشه رو توضیح
میدیم،
چون
با گل ختمی اونم میگم
گل بنفشه،
گل بنفشه نه تو باغچه،
گل بنفشه که
میگم بنفشه دیگه،
نه
اون که گل همیشه بهار، عمو زرد یک دست،
نه
اون ریزا،
بنفشه
اون ریزا اونم نیست، اونا فرق، اونا گل ساعتی.
آفرین
گل بنفشه. اینم مؤمنات تا اینجا، عطرش هم هست ها، اسانسش هم هست. حالا ما تو مباحثه خوردنی ها داریم بحث میکنیم، تصاف همونی خاصیتش یادتون نره، هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه جنون رو. جنون اقسامی داره دیگه، گاهی اتفاقیه گاهی ادواریه، گاهی در اثر موجه گاهی در غیر اثر موجه، گاهی از مسمومیته گاهی از مندخوریه. حالا اینا هر کدوم با هم فرق میکنه، دوزاش هم با هم فرق میکنه. خشکش هم هست، تو آب میگیری حل میکنی، به شرطی که خوش شدهش بهداشتی خوش کرده باشن، با دستگاه هیتر برقی باکتریایی و قارچی نشده باشه، و مدت زمان 6 ماه نگذشته باشه. خب این تمام شد. حالا بیام از یهود بخونیم عمو جون. اینی که حالا از یهود میخونیم، اول از شیعه که اون روایتی که خوندیم آدرس هم داده، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 119، این طبع قدیمشه. یه آدرس دیگه هم جلوش بنویسیم، این چاپای قدیمه که 3 جلدیه. یه آدرس دیگه هم بنویسیم، الدعوات، دعوات قطب راوندی، صفحه 159 حدیث 436. از این مستدرک الوسائل های 30 جلدی که 16 جلدش روایت مؤمنا وقت نکردم بنویسم، جاش خالی گذاشتم، باید بگردم. حالا مؤمنا از کتاب های یهود فرمایش حضرت موسی علیه السلام در کتاب تلمود اینها هم مطلب دارن. ببین عمو جان تا میرسه به اینجا الذین لم تفتقد موائدهم، کسانی که هرگز مفقود نشده سفره‌های این افراد. کلمه موائدهم در روایات شیعه 10 بار اومده. خب کسانی که سر سفره‌هاشون هرگز مفقود نشده چیا؟ الخسه، کاهو. تو روایات شیعه کلمه الخسه کاهو 22 بار اومده. همه روایت ها رو نگاه کنین، نگاه کردم تون تون دارم میرم. الخیاره، خیار در روایات به لفظ خیار ها 1 بار اومده، مستدرک جلد 4 صفحه 14. 4-5 بار دیگه هم اومده، حالا توضیح میدم. کلمه الخیار در مستدرک جلد 4 صفحه 14، ولی در مستدرک جلد 16 صفحه 455 حدیث 1 خط تیره 20534 و بحار جلد 82 صفحه 153 حدیث 15 تو بحث سجده میگه سجده بر خیار جایز نیست. گفتی چرا؟ چون خوردنی ها سجده بر اونا جایز نیست. اینم یکی از میوه های خوردنیه، درست شد آقا؟ یا در کتاب المقنعه شیخ مفید صفحه 245 تو بحث زکات واجب مال، خب در خیار زکات نیست. یه بار کشمش، خرماس، حنطس، جو شعیر زکات درش واجبه اگر به حد نصاب برسه، خب ولی در خیار نص خاص داریم که زکات واجب نیست. فضا فتوا بر اینه که این میوه درش زکات واجب نیست. اگر اضافه بر خرجیشو هزینه هاشو کم کرد، خب حالا خمسش واجبه از باب سود حاصل از تجاره. لفظ خیار ها میخوام تو روایات شیعه بگم ها. یا مثلا فرض کنید که در کتاب المقنعه صفحه 602 اگر خیار نارسه یا خیار مسمومه یا هنوز نرسیده، هنوز گلش در اومده، بگه آقا این مزرعه خیار میبینی باید فروختم اینقدر، این مجهوله دیگه. سلعه مجهوله، متاع مجهول که خرید فروش جایز نیست. رضا میگه چنین خیاری فروختن جایز نیست. اینم المقنعه صفحه 602. پس کلمه خیار تو روایات شیعه یه بار بحث خوردنیه، همین 1 بار اومده. یه بار بحث سجده برش جایز نیست و زکات درش نیست و فروشش جایز نیست در بعضی مواقع که توضیح دادم، اونا هم که سنداش اوستون گفتن. کلمه بعدی والفجله، تو روایات شیعه کلمه فجله 50 بار اومده به معنای تربچه. برگش ادرار آوره، قدش ضد بلغمه، ریشش ضد سوداست. حالا مباحث خودم، پس سر سفرهاتون کاهو باشه، خیار باشه، تربچه باشه. داریم حرفای موسا رو در تلمود یهودی ها میگیم، در روایات شیعه هم توضیح در زمنش داره. ان فی الصیف او فی الشتاء، گرچه در تابستون باشه یا گرچه در زمستون باشه، فرق نمیکنه. حالا تو روایات شیعه یه استثناء میزنه، مثلا تو بحث خیار میگه اگر کسی خیار رو تو فصل سرما بخوره رودش گشاد میشه، وقت مشکلات دفع مزاج پیدا میکنه. حالا ایناش بمونه. و قال المعلم، یعنی فرمود حضرت موسی علیه السلام، الفجلو یمضغ الطعام فی المعده، تربچه خوردن می جود غذا را در معده. تو روایات شیعه به جای یمضغ یهضم، یعنی هضم میکند، یهزم الطعام. همین کلمه‌ای که گفتی یهزم الطعام از کجا میگی؟ سه سند داره تو روایاتش، یه یکی مستدرک جلد 16 صفحه 427 حدیث دو خط تیره 20440 بحار جلد 63 صفحه 230 حدیث دو مکارم الاخلاق صفحه 182 والخسو یقلبه والخیار یمدد البطن. این سه تا چیزایی که گفتیم سر سفره‌های غذاتون باشه، حضرت موسی میفرماید این تراب چه غذات میجوه، یعنی کمک میکنه به هضم غذا. این کاهویی که میخوری دگرگونی ایجاد میکنه، هم تو دستگاه گردش خونت، هم تو دستگاه گوارشت. تو دستگاه گردش خونت تصفیه خون میکنه و حرارت داخلی رو کاهش میده. این که فرمایشات امام صادقه، قبلنا روایتش خوندیم، بعدنا هم میخونیم. این که کمک میکنه به دگرگونی غذا در دستگاه گوارش، چون فیبر گیاهی بالا داره و نمیگذاره سرطان کلون بگیریم، و مثل یک کاتالیزور مجاورتی به حرکات دودی شکل روده بزرگ کمک میکنه و نمیگذاره موندگاری فضولات در رکتوم یا افتادگی رکتوم و راس روده بشه و یا رود آنالت حالت تلسکوپی پیدا کنه و مقدمه بواسیر بشه. همچنین پیشگیری از پرخوری میکنه. تصور فهمیدین مؤمنا؟ ها. والخيار يمدد البطن. خیار رسیده بوته‌ای خوردن خیلی فواید داره، از جمله کمک به معده و شکم، یعنی روده ها. بحث فیبر گیاهیش، بحث این که 90% آبه و مانند اینا، پس نمیگذاره معده و روده چی؟ خشک بمونه و یبسل بطن بگیری. فواید دیگه هم داره، اگر کسی مثلا دیابتی باشه، قند خونی باشه، 8 بیماری دیگه هم در زمینش داره از عوارض دیابت، یکیش چیه؟ یبسل بطن. حالا هم کمک کنیم که مزاجش لین بشه، ملین بشه، نرم بشه، و همین که قند خونش کاهش پیدا کنه. باز انشاءالله تو بحث خیار توضیح خواهیم داد بعدنا. خب اینجا تلخی خیار انسولین طبیعی داره. خب به جای اینکه قرص انسولین بخوره یا انسولین تزریق کنه، خود مغز خیار ملین مزاجه، خود تخمه‌های خیار بازم قند خون میاره پایین. پس کسی که دیابتیه، روزی 3 عدد خیار رسیده رو مغزشو با قاشق بتراشه بخوره، کله خیارو بخوره، مغزش هم با قاشق بتراشه بخوره، پوست و لپاشو نخوره، روزی 3 عدد. هم ملین مزاجش میشه، ایوب صلبت میره بیرون، هم قند خونش میاد پایین. تلخش بخوره ها مؤمنا، مغزش هم با اون تخمای رسیدش بخوره.
خیار
آفرین آفرین، خیار بوته‌ای رسیده، خیار بوته‌ای رسیده، خیار سمی نه ها، خیار وحشی نه ها، خیار گلخونه‌ای هم نه، خیار بوته‌ای رسیده. اینم مؤمنا ماله. ثم یقول، سپس حضرت موسی علیه السلام این معلم فرمود، داریم از کتاب تلمود میخونیم ما، مال یهودی ها، لکن علم یعلم تلامیزهو اسماعیلو، لکن استدراک استفهام، همزه استفهام، آیا هرگز اسماعیل یاد نداده به شاگردانش؟ حالا این کدوم اسماعیله؟ آیا اسماعیل ابن ابراهیمه یا اسماعیل ابن حزقیل که انهو صادق الوعد؟ حالا هر کدوم این بزرگوارا باشه، فعلا اسماعیلو فاعله، تلامیزهو مفعوله، لکن استدراک همزه استفهام، آیا هرگز یاد نداده اسماعیل شاگردانش را؟ چی یاد نداده؟ ان الخیار وارون بالمعدت کسیوف، خیار خوردن ضرر میزنه به معده، مثل اینکه شمشیرها معده رو جرواجر میده، آشلاش میکن. تو جنگ و نزاعت درگیری چاقو کشی، پرسش تعجب، این دیگه چی هم؟ لیس فی هازا ایت مشکلتن، در این حرفی که ما زدیم و هیچ اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون خیار دو مدل داریم. لأن احدهما يتحدث عن الخيار الكبير، یکی از اینا که گفتیم خیار مفیده، خیار چنبره، حالا اسمش گذاشته خیار مفید، که بسیار خنکه. کسایی که التهابات شدید دارن، دونه‌های چرکی دارن، احساس عطش میکنن، مزاجشون یوبس داره، شش روز نوروز معده‌شون کار نمیکنه، لذا تو مناطق حاره از جمله کشور عراق خیار چنبر میخورن، به تو قسمت های خوزستان ایران. پس لأن احدهما، زیرا دو نوع خیار داریم، یه نوعش یتحدث عن الخیار الكبیر، بحث از خیار چنبره که خیار مفیده، که خیار مفیده. والآخر عن الصغیر، نوع دیگه از خیار، از خیار کوچکه، یعنی خیار بوته‌ای. تو پرانتز بنویس، خیار بوته‌ای مضر است، مضر است وقتی که در فصل زمستان خورده شود. زیرا روده ها را گشاد می کند. این سندهای مختلف داره از امام صادق. حالا یک سندش بگم، توحید مفضل، توحید مفضل صفحه 161، و همچنین بالاخص خیار گلخانه‌ای یا خیار درختی هم ضررش بیشتر از نفعش است. پس حرف موسی در تلمود رو توضیح دادیم با روایاتشیه. نه تو فصل زمستون، نه درختی گلخونهی، بله همه فصل زرده. لذا مومنا وقتی یک کم یه جایی میمونا توش پوک میشه، دوندونهای سفید ظاهر داره، باطن یختو. آفرین آفرین، بله اونا باز بحثای مهندسی ژنتیکه. اونا بحثای مهندسی ژنتیکه که در خدمت سرمایه داریه، نه در خدمت مردم. چون بحث، بحث چیه؟ اسکنه، که تو آفرین، که تو تجارت طرف کم نیاره، اما بحث سعادت و سلامت مردم در کار نیست. اونم دیگه بحثای ژنتیکی انشالله بعدن هم. خب اینم آدرس که کتاب داده دیگه، الترجمه العربیه للتلمود البابلی لنبی الفیاض، صفحه 45 دال القدیر دمشق، طبع 1991 میلادی. حالا مؤمنا، همین روایت در دو جای دیگه این کتاب تکرار میشه، سر جاش بعدنا انشالله بیشتر توضیح میدم. اما مباحثه عقیدتی و اخلاقی و بصیرتی ما امروز دو نکته است. یکی بحث ارتباط و یکی بحث قرآن مجید. قرآن مجید عظیم، کریم، هر سه تا صفتاش هم در قرآن اومده. حالا چه این قرآن صامت باشه، چه این قرآن ناطق باشه، چه آیات قرآن باشه محکمات متشابهات، چه قرآن ناطق باشه کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، فرمایشات چهار معصوم، یادتون باشه قرآن در سه سطح صحبت میکنه، در سه سطح صحبت میکنه. یکی در سطح عرفانی صحبت میکنه، یکی در سطح اخلاقی صحبت میکنه، یکی در سطح فقهی صحبت میکنه. هر کسی که تو سطح خودش هست ها نبایستی منکر سطوح عالیه بشه. این یادتون باشه. یکی از اشتباهاتی که در حوزه و دانشگاه مرسومه و علکی به هم دیگه دریوری میگن اینه که حد خودش مثلا میدونه، بالاتر نمیدونه، شروع میکنه به بالاتری ها دریوری گفتن. خب بابا جون تو هم اوج بگیر. کسی که مانع تحقیق و پژوهش دید که نشده. حالا همینا رو دونه دونه بنویسیم عمو جان. مثلا این قسمت فقهیش باز چه حوزه چه دانشگاه، یه بار همین فقه متداوله، یک بار فقه مقایسه ای یا فقه مقارن می باشه، یک بارم بحث فقهی ما مسائل حقوقی بررسی میشه، مسائل حقوقی. گفتی مؤمنا؟ مثل فرض کن حدود، دیات، قصاص، ارث، مسائل حقوقی بحث میشه. تو بحث خانم و خانواده، واجب النفقه، مستحب النفقه، مانند اینا. پس گاهی بحث حقوقی هم مطرح میشه. حالا اینجا که فقهیه چه از قرآن صامت چه از قرآن ناطق، بحثای چی هست؟ بحثای واجبات، اینم محرمات و سلام نامه تمام. واجبات بشناسه انجام بده، محرمات بشناسه ترک کن. اینجا تقوای عملی. پس یک بار در این سطح صحبت میکنی. خب حالا از شما عقلا سوال میکنم، حتی تو مسائل اعتقادی مؤمنا، مثلا یک شخصی میگی معصیت کرد، لات یا نیمچه لات یا رئیس لاتا، مثل نوچه لاتا تا قوچه ها، یه بار امام لاتا، سلطان لاتا مثل یهود نجات پرست، یه بار شیاطین الجن و انس، یه بارم ابو شیاطین یعنی ابلیس لعین، مثلا میگیم انهو عصا ابا واستکبره. خب ببین اینجا واقعا بحث فقهی ها و حقوقی هم. هم به خودش ظلم کرد هم به دیگران. معصیتش معصیت فقهی ها، عذاب هم داره، نقمت هم داره، سخط هم داره، آتش جهنم هم داره. حالا هر کسی هم که شیطون زده بشه ها ای تیپی فیگور بگیره اونم عذاب میشه. دیدی مؤمنا سطح فقهی و حقوقیه. حالا بیا سر دومی، مثلا بحث اخلاقی، بحثای مستحبات، مستحبات، مکروهات، رعایت اینها، ترک اینها از باب رجحان فعل، ترکش رجحان داره. تصاحب فهمیدیم مؤمنا؟ خب اینجا رو چی میگیم؟ میگیم علاوه بر گوش به فرمان بودن، ایمان بالفعل هم دارد. مسائل ایمان و مدارج ایمان مطرح میشه. یه بار بحث فقهیه، خدا یگانه است، رسول الله خاتم الانبیاء، امیر المؤمنین علی علیه السلام خلیفه بلافصل رسول الله و این والیه، یعنی نظر فقهی. سه تا شهادت این گفت تمامه. یه بار دیگه میخواییم مؤمنه درست حسابی بشه، حالا میگیم صفات الایمان باید در خودش ایجاد کنه. پس گاهی تو بحث صفات الایمانه، یستغفرون بالاسحار و و و و خیلی چیزای دیگه. درست شد مؤمنا؟ اولی حالا بیا سر عرفان، عرفانی که از طریق اهل بیت ها، قرآن ها، وارداتی و ساختگی نه، جیبی من در آوردی خیال بافی نه، عرفانی که قرآن و کلمات اهل بیت میگه. حالا الزامات عرفانی مثل چی؟ همون یه بار معصوم علیه السلامه، میگیم فتهجد بهی نافلتن لک عسا ایب عسک ربک مقاما محمودا. فعل امر قرینه بر استحبام هم نیست، بر معصوم نماز شب خوندن واجبه، به نوع واجب فقهی، اما بر من و شما چیه؟ مستحب مؤکده. مردم عامی مردم میگه مستحب، اینایی که مسائل اخلاقی هم رعایت میکنن میگه مستحب مؤکده. چرا؟ چون میخواد پاشو جا پای معصوم بگذاره، درست شد آقا؟ پس متخلق باید به اخلاق رسول و ولی بشه، درست شد مؤمنان؟ حالا اینجا این نماز شب میشه الزام دائمی، یعنی شخص خودشو ملزم میکنه، پایبند میکنه که دائما نماز شب بخونه، و اگر شبی نماز شب نخونه خودشو گناهکار میدونه، با اینکه خدا نگفت که اگر نماز شب رو ترک کردی توی غیر معصوم فعل حرام انجام دادی، یا معصوم علیه السلام نیامد به ما امت بگه که اگر عمدن نماز شب نخوندی فعل حرام انجام دادی، ولی خود شخص مؤمن بالفعل خودشو ملزم میکنه، مقید میکنه که هر شب قبل از اون صبح نماز شبشو بخونه و اگر خواب موند بعد از اون صبح بخونه. این الزامات دائمی شد عرفان نظری که حرف زدیم، هر کسی که عمل میکنه میشه الزامات عملی. پس نماز شب خوندن حکم چی عمو جان؟ عرفانیه. لذا به هر کسی هر چی که دادن مؤمنا تو بحث نسیم سحریه. این که تو روایات شیعه داریم میگه خودتون رو در معرض نسیم‌های الهی قرار بدین، یکیش نسیم سحریه، یکیش دعای خیر پدر مادر در حق فرزند، یکیش اوقات صلاته، یکیش ریزش باران رحمته، یکیش بین رکن و مقام بودنه، یکیش بین روضه و منبر نبیه در مدینه. خب اینا همه جایگاه ها یا زمان های خاص رسیدن نسیم الهی به انسانه. این فرصت های طلایی از دست نده، خودت رو از نسیم الهی برخوردار کن. یا مثلا فرض کنید احسان به والدین یا به مؤمنین و مؤمنات، احسان مقطعی نباشه، خودتو ملزم کن که احسان دائمی باشه. حالا شما عارفی، نمیدونم گرفتی چی شد، اگر مقطعی عمل کنی یا اخلاقیه یا فقهیه. فقهیش چجوری عمو جون؟ مثل هم آیه قرآن ولی ظاهرش نگاه کنی، طبق اصالت و ظهور و بالوالدین احسان، بعد به روایات مراجعه کنی. این بالوالدین احسان یعنی چی؟ یعنی میدونی پدرت مادرت این نیاز داره، قبل اینکه به زبون بگن شما رفع نیازش کن، این احسان ولد به والدین، نظر ابراز کنن، و یعنی نظر فقهی. از نظر اخلاقی میگیم اینو توسعه بده، از نظر عرفانی هنشی الزام دائمی که همیشه فرزند نسبت به پدر مادرش محسن باشد، چه پدر مادر نسبت به او توپ تشر بزنن، چه تحویلش بگیرن، چه بهش پول تو جیبی عیدی بدن ندن، حساب فرمودین؟ چه پدر مادر ظلم به بچه کنن چه نکنن، چه هر دین و مذهبی این پدر مادر داشته باشن، بچه خودش رو ملزم کنه که دائما محسن به پدر مادر باشه. میدونم میگیرین چی میگم؟ حالا اینجا احسان دائمی شما عرفان عملی داری، این تازه پدر و مادر جسمیه. انا و علی ابوا هذه الامه والفاطمه والزینب، این دو مادر روحانی امتن. حالا ای امت مرحومه، فرزندان ولایت، خودت رو ملزم کن دائما احسان و خیر رسان به ولایت باشیم. ان الله يحب المحسنين. یه بار ظاهر بینه، کوته بینم، مثل 11 داداش حضرت یوسف با چشم ظاهری میگه حاج آقا این چه آدم خوبیه بابا جونم، یعقوب جان بذار یه بار دیگه بریم، پولمونم که برگردون، بار شطر گندمم که به ما میده، کیلون یسیر. گرفتین چی میگم؟ همون یعنی ولایت رو میدوشه. نمیدونم میگیرین حرفام چی میگم. بعضی ها تو حوزه یا دانشگاه ولایت معصوم را یا ولایت فقیر رو میدوشن تا وقتی که چیزی نصیبشون بشه میگم ماشالله ماشالله، عجب امام زمان دست گل محمدی، چه حاکم شرع گل گلابی. تا وقتی شرایط تغییر میکنه، یه مختصر تغییر میکنه، یا ولایت رو ترک میکنه یا قرقر میکنه یا نکته سنجی های بی جا نسبت به ولایت داره، اگر فرصت طلبی مرموزانه وقتش پیدا کنه از ولایت فاصله میگیرن و فرار رو برقرار ترجیح میده. این به خاطر چی بود عمو جان؟ به خاطر اینکه عرفان عملی احسان نداشت. پس یکی از مسائل به قرآن نگاه کن، کلمات اهل بیت یا قرآن صامت مجیده، تو هم دارای مجد و عظمت میشی به شرط عرفان عملی گوینده و شنونده داشته باشه. دائما خودت رو ملزم کن که محسن باشی نسبت به پدر و مادر. نمیدونم تونستم حرفم بزنم یا نه. نسبت به ولایت دائما خودت رو ملزم کن که محسن باشی نسبت به ولایت. حالا دارای مجد و عظمت و هیبت لازم میشی، دوست و دشمن، فامیل و غیر فامیل از تو حساب میبرن، ولو دست خالی باشی، به اصطلاح عامیانه یه لقبا باشی. در سطح یک یادتون باشه مؤمنا، گاهی مؤمنا بحث ایثاره، بحث ایثار اکثر مردم تو همین مؤمنی مؤمنات، این شهدای عزیز، جانبازای عزیز، آزادهای عزیز، مجروحین عزیز رو به نوع فقهی و حقوقی نگاه میکنن، میگن حاج آقا ببین چه جان فشانی کرد، خودشو فدا کرد که ما امنیت داشته باشیم، چنین و چنان. دیگه این شهید رو معدوم میدونه. گرفتین چی شد عمو؟ اینو معدوم میدونه، خودش رو حی میدونه. اکثریت مردم اینجوری هم داخل و خارج کشور، حتی تو لباسای ما نگاهشون به شهید اینجوریه. میگه حاج آقا اینا خودشون رو فدا کردن تا اسلام و مسلمین بمونن که ما هستیم. خیال کنه شهید مرده، اندرب به هم یرزقون یادش میره. نه عزیز من، شهدای عزیز ملزم بودن، یعنی خودشون رو جوری ساخته بودن که همیشه ایثار دائمی داشته باشن. ایثار دائمی این خیلی مهمه. شما یه علی الظاهر زنده که تی این کالبد جسم هستی، اگر روحیه ایثار دائمی داشته باشی، شهید در بین مرده‌هایی. اکثر مردم مردن ازا ماتو فانتبهوا. میخوای شهید زنده در بین مرده ها باشی؟ ایثار دائمی باشی. و اون عقیده باطلی که تو اکثر مردمه در من و شما چی عمو جان؟ نباشه. پس اون بالا شد چی؟ الزامات عرفانی. چند تا واسهتون مثال مبتلا به زدم ها. یکی احسان، یکی ایثار، یکی نماز شب، اینا. این الزامات عرفانی مؤمنا، این فوق اخلاقه، فوق روانه، حتی فوق عقله. اینجاست که عشق حلال معنی میده. انشالله یه زمانی روایاتش میارم از رو میخونم. وقتی که فوق عقل که عشق حلال عمل کردی، حالا تابع واقعی معصومی. حالا محب واقعی معصومی دیدی؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. سه جور میتونی همینو نگاه کنی، جور فقهی حقوقی، بحث حقوقی که معصوم بر رعیت داره و رعیت بر معصوم داره، و بحث اطاعت از ما فوق سعی که واجبه. تصاف همونیم اونا میتونیم بحثای اخلاقی همیشه سرپرست و متصدی صالح مقدمه در غیر سرپرست. تو بحثای اخلاقی احترامش هم مقدمه، پاسداشتش هم مقدمه، بزرگداشتش هم مقدمه. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ یه بار بحث عرفانی مؤمنا، حالا به دید عرفانی نگاه کن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر واقعا خدا رو دوست میداری تبعیت از رسول الله کن. کی میتونم تبعیت از رسول الله کنم؟ وقتی که مصلحت ولایت رو بر مصلحت شخصی مقدم بدارم. کی میتونم؟ وقتی که روحیه ایثارگری و شهادت طلبی داشته باشم. یعنی بنام همیشه بر این باشم که فدایی ولایت باشم. حالا شما عارفی، گرفتین مؤمنا چی میگن؟ اینا هنوز ادامه داره دیگه، اصول خودتون هرچی دوست داری مثال بزن. یکی هم مؤمنا تو بحث ارتباطاتونه، ارتباطاتون، بحث روابط شخصی، روابط اجتماعی، روابط عمومی. این ارتباط هم مؤمنا سه جوره. گاهی ارتباط انسان به نوع ارتباط انسانیه، گاهی ارتباط انسان به نوع ارتباط خیشیه، گاهی ارتباط انسان به نوع ارتباط ایمانیه. مثلا وقتی میخونی انما المؤمنون اخوتون، یا این همه روایات در بحث حقوق مؤمن، عیادت مؤمن، همسایه مؤمن، معین مؤمن بودن، رفع هم و غم از مؤمن کردن، زیاد مؤمنان نگاه کنید. اینجا بحث چی؟ همون ارتباط ایمانیه، این ارتباط خاصیه به توانسته. یه بار بحث ارتباط خیشیه. الان مثلا تا به مردم میگیم صله رحم، فقط مؤمنا، آقا بزرگ و مادر بزرگ و عمه و خاله و دایی و عمو و بچه های اینا مثلا اینا بزنیش میم. نه صله رحم که تو روایاتشی هست معناش عامه، هر شیش مورد میگیره. حرف هم میگه چی میگه؟ تو بحثای تخصصی ادارات که بحث روابط عمومی ها مطرحه، تو مدیریت های خصوصی یا مدیریت های دولتی، این که یک شیشمه، یک شیشم اونیه که دین میگه. پس یادتون باشه اونی که تو آیات و روایات هست معناش عامه، هر شیش داره میگیره. فامیلت هم نباید ترک کنی، با قول حضرت آقای محمدی قوم خیش باش نه قوم نیش. اینم راست میگم، او سید اولاد پیغمبرم راست میگم، آقا سید مهدی طباطبایی. بعد مؤمن ها میرسیم به چی؟ قوم خیش انسانی. چقدر تو رو آیات شیعه داریم، مثلا این شخص اومده اصلا مذهبش به ما نمیخوره اینا، بعد میبینیم ما نمیداریم اخم و تخ بهش میکنیم، بعد میبینیم امام صادق علیه السلام میاد یک کم به این احسان میکنه، بعد میگیم آقا چی شد؟ میگه جد اعلای ما حضرت آدمه، مادر بزرگ اعلای ما حضرت حواس، از باب رعایت اصول انسانی. من احسانی که به این کردم از باب انسانیت بود، از باب قوم خیشی یا از باب ایمانیت نیست. گرفتین آقا چی میگم؟ پس بزرگوارایی که کربلا تشریف میبرن، نجف میرن، سوریه میرن، هر جا تشریف میبرن داخل و خارج کشور، گاهی به بعضیا باید احسان کنی از باب رعایت اصول انسانی. حالا جلب قلوب میکنیم، نمیگذاری دشمن غربی و شرقی از این گونه افراد به عنوان ابزار پیشرفت فرهنگ منحطشون استفاده کنن، چون شما زودتر از دشمن احسان کردی به این غریبه ها، جلب محبت کردی. این از کارهایی که امام صادق انجام میداد. اما مذهب اون جعفریه، درست شد مؤمنا؟ تو بحث قوم خیش نمیشه آدم اوسه هر کسی از داخل و خارج کشور تبلیغ کنه، مباحثه کنه، اوسه زن بچهش تبلیغ نکنه، اوسه فامیلش تبلیغ نکنه. این یکی از اشتباهاتیه که بعضی از لباسای ما و بعضی از اساتید دانشگاه انجام میدن. یعنی دیگران رو موعظه میکنن، احکام، عقیده، اخلاق، تربیت، هرچی از این کارهای خوب، ولی یادش میره از زن بچه خودش، یادش میره از فامیل خودش، یادش میره از قوم خیش خودش، ارتباطش از همه اینا قطع کرده. این خلاف شرعه. باید این ارتباطاتت رو حفظ کنی و توجه به قوم خیشت داشته باشی، از حیث تبلیغ صحیح، از حیث احسان، از حیث ایثار و مانند اینا، از حیث ابراز محبت، از حیث نرمخویی، خوشگفتاری، حسن سلوک، رفتارهای مثبت. باید جاذبت قوی باشه، نه اینکه فک و فامیلت همه پراکنده و آشلاش باشن و بخوای دیگران رو سازماندهی کنی. این برخلاف آیات و روایته. او انفسکم و اهلیکم نارا. این اهلیکم رو نباید دور بندازی. حالا با مراجعه به قرآن صامت و قرآن مجید، این دوتا نکته یادگاری از ما داشته باشیم، به درد دنیا و آخرتون میخوره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.